بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. عنایت داشتید که در شبهای گذشته با توجه به این فرموده ابی عبدالله الحسین علیه السلام که در شبی که فردای اون شب از مکه به سوی کوفه حرکت فرمودن، این عبارت رو خطاب به مردم زمان خود بیان داشتن و ما با الهام از فرمایش اون حضرت در شبهای گذشته این مقدار فهمیدیم که امام علیه السلام می فرمایند از طرف پروردگار عالم برای سعادت و کمال و هدایت انسانها عوامل هدایت قرار داده می شود. این عوامل هدایت یکی کتاب خداست که آخرین و کاملترین آن که دیگه بعد از او بنا نیست کتاب دیگری بیاید قرآن کریم است. عامل دیگر هدایت انبیا و رسولان الهیان که خاتم اونها مقام ختمی مرتبت است و اما لازمه تداوم نبوت و رسالت که عامل هدایت الهی است امامت و ولایت ولی الهی امامان معصوم بعد از نبی اکرم است. از طرف پروردگار عالم هیچ نوع کوتاهی در قرار دادن این عوامل هدایت صورت نمی گیرد، نه عقل می پذیرد چون خدای حکیم و عادل و قادر است و نه نقل آیات و روایات، هر دو تأیید می کند که چون خداوند مطلق کمال است، اون چه از او قرار است صادر شود از نقص مبرا خواهد بود و لذا عوامل هدایت الهی کاستی نخواهد داشت. اما نکته بعدی، برخورد ما انسان‌ها بر مبنای اختیار و اراده‌ای که داریم با این عوامل هدایت چگونه است؟ در بیان قرآن کریم کلن سه حالت برای انسان‌ها در رابطه با چگونه برخورد کردن با این عوامل هدایت ذکر شده. یک، کفر. کافر یک حالتی در دنیای وجودش دارد، پوشاننده حقیقت است، حق را نمی بیند و نمی خواهد که ببیند. اینا یک دستن. حالت دوم، نفاق. منافق کسی است که اظهار می دارد پذیرفتم ولی در واقع و عمل نپذیرفته. این دو دسته خطرات بسیاری برای بشریت در طول تاریخ داشتن، به ویژه در دنیای اسلام. خطر کفر تا زمانی که پیامبر اسلام در قید حیات بودن شدید بود. در یک نمونش جنگ احزاب یا جنگ خندق که همه گروه های مخالف با اسلام و قرآن و عامل هدایت الهی در قالب کفار با هم متحد شدن، احزاب، حزب‌های مخالف یکی گشتن که در مقابل پیغمبر اسلام بیستن. ولی بعد از رحلت پیغمبر مهمترین عامل ضرب زدن به اسلام و عوامل هدایت نفاق بود. منافقین خطرشون از کافرین بعد از اسلام بیشتر شد. حالا بحث مفصلی داره که جزء بحث این شبهای ما نیست. اما حالت سوم که قرآن اون را میپذیرد، در روایات تایید شده و بحث این شبهای ماست، حالت ایمان است. مؤمنین، آنانی که جواب مثبت به عوامل هدایت دادن، معیت یعنی همراهی، مع با، معیت و همراهی با عوامل هدایت پیدا کردن، اینها رستگار شدن و بهره‌مند گشتن. امام حسین علیه السلام در این فراز می فرماید فلیرحل معنا، پس حرکت کنن، باید کوچ کنن، باید این تلاش رو آغاز کنن، ولی معنا، با ما. یعنی اگر قرار است انسان به یک نتیجه ای برسد، لازمه دریافت اون نتیجه حرکت است، تلاش است. اما نه هر حرکت، نه هر تلاشی. حرکت اولا به سوی مقصد درست، ثانیاً در مسیر صحیح، ثالثاً همراه با رهیافتگانی که به اون مقصد نائل شده اند و حاضرن در طول این حرکت برای ما دل بسوزانن و دست ما را بگیرن. اونها دست دراز کرده اند برای دستگیری ما. ما با اختیار و انتخاب خود کافر می شویم یا منافق می شویم یا مؤمن، که در این حالت سوم ایمان یعنی مؤمن بودن، دست در دست اونها قرار دهیم تا در اثر دستگیری اونها سر از اون مقصد در بیاوریم. این میشه معیت. اما بحثی که در این شبها با توجه به این فرمایش حضرت داشتیم این بود، چرا بعضی ها تو مرحله ایمان، چون ایمان درجات مختلفی دارد، چرا بعضی انسان ها در مرحله ایمان و انشاءالله گذر از کفر و نفاق و ورود به مرحله ایمان در یک سطح نیستن و حتی برخی وارد مرحله ایمان نمی شوند، در حد کفر باقی می مانند، در حد نفاق باقی می مانند؟ آیات قرآن طبق بحثی که این چند شب داشتیم ما رو رسون به اینجا که قرآن کریم می فرماید شاکله انسانی، کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی در این عالم بر مبنای شاکلهی که پیدا کرده این عمل رو انجام می دهد. شاکله چی بود؟ عرض کردم حالتی نفسانی که در ایجاد اون حالت ما نقش داریم. لذا همه حرفا برمی گرده به اینجا. حالت نفسانی ما که شاکله انسانی ماست و بر مبنای اون شاکله ما انتخاب میکنیم و میپسندیم، این چگونه در دنیای وجود ما ایجاد میشود؟ گفتیم نفس خصیصش اینه، مشخصه وجودی نفس این است. شما میگید مشخصه وجودی ماده، ماده ابعاد ثلاثه داره. حالا بحث فیزیک کوانتوم و حرکت جوهری ملا صدرا رو هم مطرح بکنید، بعد چهارم زمانش هم مطرح کنید. اگر شما بگید شیء مادی طول و عرض و عمق دارد، از اون طرف زمان لازمه ی ذات ماده است، این خصیصه ی عالم ماده است. شما نمیتونید ماده داشته باشید حرکت نداشته باشه. اگر ماده حرکت داره پس بی زمان نمیتونه باشه. ماده به معنی فلسفی باید جسمیت و اشغال مکان و ابعاد ثلاثه در کنار بعد زمان براش مطرح باشه. خب این خصیصه ی ذاتی ماده است. خصیصه ی ذاتی نفس انسانی این است که به اقتضای اصل وجودش که روحه، نفخت و فیه من روحی، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح یک حقیقتی است از عالم امر ربوبی، لذا به اقتضای اصلش چون از عالم بالاست خواهان سیر به سوی عالم بالاست. این که در نهاد من و شما انسان‌ها به تعبیری فطرت ماها، به تعبیری ذات ما انسان‌ها، اگر خوب دقیق بشیم خواهان حرکت به سوی عالم بالاتره. دلمون میخواد رشد کنیم، دلمون میخواد اوج بگیریم، دلمون میخواد بالا بریم. حتی گاهی مصداقش را اشتباه میگیرد ولی مفهومش درسته. یعنی چی؟ یعنی اگر ذات نفس اینه که با عالم پایین قانع نشه، میخواد اوج بگیره، اما این عالم پایین نه بالا، گاهی بالا رو بالای اقتصادی میبینه، میگه تلاش میکنم پول بیشتر پیدا کنم، گاهی بالا را بالای مقام دنیوی میبینه، این در و اون در میزنه پست و مقام بالاتر پیدا کنه، گاهی بالا رو شهرتهای دنیوی و اجتماعی میبینه، تمام کوششش بر اینه که بیاد بالاتر تا اون شهرت رو پیدا کنه. این مصداق رو اشتباه کرده، اما مفهومن درسته، چون انسان بالا طلبه، ماز بالاییم و بالا میرویم، قرار اوج بگیریم، چون نفس ما مال عالم بالاتره. هر کسی که دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست یا نجست اسرار من. این سر نهانی من همون گونه که در دعای امیر المؤمنین علیه السلام که در قنوت نماز یا سجده برخی اهل معناها میخوانند، یک شبیم اشاره کردم، پایان دعا به این نکته اشاره میکند: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. سرم، نهانم، اون حقیقت وجودی من، نه این جسمم، اون حقیقت وجودی من متصل به عالم حقیقت و معنا بشه. این خصیصه ذات انسانی است، ولی چون مصداق را اشتباه میگیرد، یعنی به جای این که عالم بالا، عالم قرب الهی، عالم اتصال به حضرت حق، سیر در ملکوت الهی و ملکوتی شدن باشه، خیال میکنه هرچه پول بیشتر شد بالا رفته، هرچه مقام دنیوی بیشتر شد بالا رفته. لذا این خصیصه نفس یک بالا طلب است و این بالا طلبی مال نفس و خوبم هست. و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن مؤمن کسی است که در مسائل معنوی همیشه بالاتر از خودش رو ببینه، در مسائل مادی پایین تر از خودش. یعنی چی؟ اگر اهل نماز شبی، اگر اهل خدمات دینی هستی، اگر موفقی تو مسائل معنوی، بالاتر از خودت هم ببین، بگو خیلی های دیگه هستن، ما کجا؟ شخصی به مرحوم شیخ انصاری، این مرد بزرگ عالم تشیع، گفت استاد میخوام شما بشم. گفت چیزی نمیشوی. گفت چطور؟ گفت من امام صادق رو دیدم این شدم. تو منو میبینی؟ یعنی خدا الگوهایی برای ما قرار داده، بر مبنای اون الگو نگاه کنیم. این که گفتن شیعه علی باشید، شیعه یعنی پیرو، پیرو باشید، ره چنان رو که رهروان رفتن. ببینید اونا در این سیرشون به کجا رسیدن، چی خواستن، چگونه عمل کردن. شما هم میتونید در این سیر این گونه باشید. این خصیصه نفس شماست، اما چون نفس انسانیست، نفس یعنی روح ملکی نیست، نفس انسانیست، از طرف دیگر نفس حیوانی هم نیست. در روح ملکی ملائک که ملکوتیان، روحیه روحیه عبادت و بندگی است، لذا ملک تسلیمه. در حیوان نفس، نفس شهوانی و غریزی است، خشم و غضب و خوردن و خوابیدن و ارضای غرایز جنسی، و برای حیوان چیز دیگری مطرح نیست. انسان نه اون نه این. نفس انسان به اقتضای روح اصلیش، ما زبالاییم و بالا می رویم، مطرح میشه. اما چون نفس انسانیست، بعد حیوانی و غریزه ای هم داره. شکم براش مطرحه، شهوت براش مطرحه، دنیا براش مطرحه، ثروت براش مطرحه، مقام هم براش مطرحه. اون جنبه نفسانی که مال عالم بالاست و میگه بیا بالا، اینو میگیم نفس ناطقه انسانی در اصطلاح، تو روایات هم اومده. اون جنبه ای از نفس که انسان را به طرف شکم و شهوت سوق میدهد، اینو بهش میگیم هوای نفس. بحث این است، لذا دیشب هم عرض کردم که پیغمبر اسلام فرمودن هوای نفس را هوا میگن. هوا با هی دو چشم واو و یا در لغت عرب یعنی سقوط، یعنی هبوط، یعنی پایین اومدن. یعنی اگر قرار نفس شما اوج بگیرد، بالا رود، در اثر قدرت هوای نفس اگر غلبه کند ساقط می شود، به جای اینکه بالا بره پایین میاد. اینو میگن هبوط، اینو میگن سقوط، اینو میگن از اون درجه عالی که این انسان قراره بهش نائل بشه دور شدن. اما اون درجات بالا نزدیک شدن رو میگن قرب، اوجش رو میگن لقا، تداومش رو میگن وصله. لذا شما میگی نماز میخونم قربتن الله، برم نزدیک بشم به اون عالم بالا. روزه میگیرم قربتن الله، نزدیک اون مقامات و اون عالم و اون درجات بشم. حالا شاکله یک انسان هوا در این انسان غلبه دارد، یا نفس ناطقه تو بعد الهیش غلبه پیدا می کند. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 87 و 88، برخورد بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی با پیغمبرانی که از طرف خدا برای هدایت بنی اسرائیل آمد تا رسید به حضرت عیسی. شما میدونید بعد از حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزمی است که یهودیان و بنی اسرائیل را نجات داد از چنگال فرعون و هدایت کرد و تو راه آورد، چندین پیغمبر مثل داوود و سلیمان و تا رسید به یحیی و زکریا، اینا همه تورات حضرت موسی رو تبلیغ می‌کردن، مردم رو با آیین حضرت موسی می‌خوندن تا حضرت عیسی مبعوث شد. حضرت عیسی که مبعوث شد انجیل آورد، آیین جدید رو از طرف پروردگار آورد. حالا برخورد یهودیان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی با این عوامل هدایت الهی، همین بحثی که ما داریم، چرا بعضیا کافر میشن، چرا بعضیا منافق میشن، چرا بعضیا مؤمن میشن، و این شاکله چه شاکله ایست، قرآن چه میفرماید؟ ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایتناه به روح القدس. ما بعد از حضرت موسی انبیا فرستادیم تا رسید حضرت عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم بینات داشت، معجزه داشت، دلائل اثبات حقانیت رو داشت و ایدناه به روح القدس، ما حضرت عیسی رو به روح القدس معید کردیم. با همه اینا ادامه آیه افکلما جاءکم رسول بما لا تحوا انفسکم، تا اینجا شو وای، هر زمانی که افکلما جاءکم آمد برای شما، خطاب به کی؟ بنی اسرائیل، که شما حضرت موسی رو دیدید، معجزه شو دیدید، چگونه شما رو از چنگال فرعون و فرعونیان نجات داد و بعدش هم انبیایی رو مقرر کردیم ادامه کارشو بدن، از داوود و سلیمان و یوشع و تا رسید به یحیی و زکریا و حالا که حضرت عیسی رو فرستادیم کمکتون بکنه. اما شما افکلما جاءکم رسولان، هر وقتی که یک فرستاده ای از طرف خدا برای شما آمد، به ما لا تهوا انفسکم، جا به ما یعنی آورد برای شما یه چیزایی رو، دستورات الهی را، هوای نفس شما دوست نداشت، نه نفس دوست نداشت، چون ذات نفس اونی را که از طرف خدا میاد اون با فطرت چیه؟ هماهنگه. شما اگر واقعا فطرت و اون ذات حقیقی نفس که دیشب و پریشب بحث کردیم، عقل و دل، عقل اگر عقل باشد، کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر، بحث مفصلی داره. عقل نمیتونه شر رو رد کنه، هیچ دلیلی بر ردش نداره. پارسال چندین جلسه دوستانی که بودن در حسینیه ارشاد، من مفصل بحث کردم رابطه عقل و وحی، رابطه عقل و شر. مگه عقل میتونه دلیلی بر رد شر پیدا کنه؟ حتی اونجایی که بعضی جزئیات شرعی رو نمیتونه بفهمه، مثل اینی که چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز ظهر چهار رکعته، چرا روزه یه ماهه، عقل دلیل رد نداره، میفهمه که نمیفهمه. و خود این که میفهمه که نمیفهمه نوعی فهمه، اینا رو مفصل قبلا توضیح دادم. لذا نفس به عنوان حقیقت و ذات الهیش که عقل و دل تجلی اوست، این که مخالفت با اون چیزی که انبیا آوردن نمی کنه، بعد هوای نفسه که دوست نداره. حالا چه میکنه اگه نفس حالت هواش قوی شد؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، استکبرتم، تکبر می‌ورزید. استکبار یعنی باب استفعال از ماده کبر، درخواست بزرگ. من حرف تو رو گوش کنم؟ من بیام پای بحث تو بشینم؟ من تابع نظر تو بشم؟ من در مقابل کی؟ خدا و پیغمبر. این در اثر چیه؟ ریشیابی کنید تو قرآن دیگه. میگه افکلما جاءکم رسولون به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. افکلما یعنی استثنام نداره، هر وقتی، همیشه اینجوری بوده، رسولان الهی آمدن، مطلبی براتون آوردن، اگه آیات قرآنه، اگر روایاته، اگه پیغمبر داد زد جانشین من علیه، شما گفتید نه ما میریم خودمون سقیفه تشکیل میدیم یکی دیگه جاش میذاریم، پیغمبر فرمود چنین، شما میگی پیغمبر فرموده محللتان انا و حرم و هما، من قبول نمی کنم، حرام میکنم، اینا همه در اثر چیه؟ هوای نفسه. پس برادر من، خواهر من، اگه تو نفس کاری نکردی که هوا را بکوبی، معجزه پیغمبر را هم ببینی، استکبار نمیذاره قبول کنی. قرآن میگه دیگه، میگه قرآن کتاب هدایت نیست، این اومده من شما را هدایت کنه. داره میگه افکلما، نه یعنی در یه برهه این فقط برای بنی اسرائیل بود، این امروز برای منم هست، برای شما هم هست. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتون. خب حالا نتیجه این استکبار چی میشه؟ وای ادامه شو ببینید. این فعل رو میگن فای نتیجه. نتیجه این استکبار، نتیجه این منیت، نتیجه این انانیت، ففریقن کذبتم ففریقن تقتلون. یه دسته در اثر این استکبار تا به اینجا رفتید که تکذیب کردید دین خدا و
ول کن آقا، این حرفا چیه؟ اینا ارتجاییه، اینا قدیمی شد، این حرفا مال امروز باید دید چه کار کرد. اون زمان هم در مقابل انبیا میستادن، در مقابل روز عاشورا هم در مقابل امام حسین ایستادن. میگه استکبار بر مبنای هوای نفس. پس اگر شاکله نفسانی ما هوا توش گل کرد و قوی شد بالا اومد، چی میشیم؟ ما در اثر استکبار یه دسته تکذیب میکنن، تکذیب قولی، تکذیب فعلی، و فریقاً تقتلون، بعضی حتی وای میستن در مقابلشون مقاتله میکنن، میجنگن، مثل عاشورا، مثل انبیا رو که کشتن. پس اینجا طبق این آیه قرآن کریم چه میشود که بعضی ها وقتی رسولان الهی میان، و جالبه دقت کنی یه بار دیگه بخونم قرآنه، و آتینا عیسی ابن مریم البینات، نه یه بینه، بینات، نشانی ها داشت، معجزه ها داشت، دلائل اثبات حقانیت داشت، همه رو داشت ارائه. خب چرا نمیپذیرفتن با اینکه این همه روشن؟ یه هوای نفس نمیذاره. یعنی برادر و خواهرم، اینجا یه حاشیه برم برگردم، نماز بخوانی هوای نفس داشته باشی، نماز رشدت نمیده. روزه بگیری هوای نفس داشته باشی، روزه اون اثری که باید تنها عن الفحشاء والمنکر تو نماز باشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این لعلکم تتقون نمیشه، چون هوا نمیذاره. مثال بزنم، پزشک به من دارو داده، میگه آقا این دارو رو شما بخوری این مشکلت برطرف میشه. من دارو رو میخورم، دستور پزشک رو عمل میکنم، ولی مشکل من برطرف نمیشه. بعد به پزشک میگم آقا شما که دروغ نمیگفتید، چی شده؟ میگه شما اگر گفتم این دارو رو بخور پرهیزشم گفتم، عمل کردی یا نه؟ میگم نه. میگه خب اون خونسا کرد. شما مثلا اگر فرض کنید یه آدم زکام شدید در اثر شدت سرماخوردگی الان سینه درد عجیبی داره، بهش میگه این دارو رو بخور، اما اون تونتون همراه دارو سرکه میخوره، همراه این دارو مثلا غذای سرخ کردنی خیلی شدید، و میگه آقا اینا پدرت در میاره، اثر دارو رو هم خونسا میکنه. شما در صورتی میتوانی از این نسخه بهره ببری که همراه عمل به دستور درست، پرهیز از اون ناروایی ها هم داشته باشید. یکی از مهمترین پرهیزها دوراندن هوا از درون است. تا هوا در درونه، بذارید اینجا یه شعری رو از مثنوی براتون بخونم، ببینید چه خوب فهمیده و چه تمثیل و تشبیه زیبایی در این رابطه آورده، با الهام از داستان حضرت یونس پیامبر در دل ماهی قرار گرفتن در قرآن کریم و قصه حضرت موسی و درچا. خوب دقت کنید، یوسف وقتی و خورشید سما، زینچه و زندان براب و رونما. اشاره به نفس من و شما، این حقیقت نفس شما که بعد الهی داره، این مثل یوسف زمان، زیبارو، ارزنده، لایق کنترل و حکومت مصر با اون ارزش هاست. یوسف وقتی و خورشید سما، تو اون عامل درخشنده عالم بالایی، زینچه و زندان براب و رونما. اینجا منظور از شاه چیه؟ تعلقات مادی، شکم، شهوت، مادیات، بیا بیرون، خودتونشون بده. همون گونه که یوسف از شاه معمولی بیرون آمد، در مصر تو اون شرایط خاص قرار گرفت و خودشو نشون داد، تو هم از این عالم ماده بیا بالا، خودتو نشون بده. یونست، حالا از یوسف رفت سراغ یونس، یونست در بطن ماهی پخته شد. این پخته نه یعنی کامل، یعنی همون طوری که یه ماهی رو شما اگر از آب گرفتی تو ماه تابه پختی، دیگه ماهی زنده نیست، یه غذاست که دیگه تمام میشه. یونست، اون جنبه نفس تو مثل حضرت یونس که رفت تو شکم ماهی، در دل ماهی پخته میشه، هضم میشه، جذب میشه، مخلصش را نیست از تسبیح بود. اگر قرار خلاص بشی از دل ماهی بیای بیرون، یونس چیکار کرد که خداوند نجاتش داد؟ تسبیح گفت. تو تسبیح بگو. تسبیح بگو یعنی چی؟ یعنی توجه به او پیدا کن و از او کمک به طلب. بذار تو رو اینجا یونس، یعنی این حقیقت نفس من تو بعد الهی، این ماهی یعنی تعلقات این عالم، و تو دل ماهی رفتن یعنی من تو عالم ماده گیر کردم. میخوای تو دل ماهی بمانی، هضم بشی، جذب بشی، جذب عالم ماده بشی، تمام بشه، یا بیای بیرون؟ راه بیرونش و زنون ذهب مغاظبا و زن الا نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این تسبیح، این ناله، این به درگاه الهی درخواست کردن، این توجه به اون عالم نمودن، فنجیناه و نجاتش دادیم و کذالک ننجی المؤمنین. اینجوری ما مؤمنین رو نجات میدیم. یعنی مؤمن کیه؟ شاکله نفسانیش اینگونه است که در بطن ماهی مادیات عالم ماده غرق نمی شود، او را می بیند و فریاد می زند. گر نبودی ار مسبح بطن نون، حبس و زندانش بودی تا یبعثون. قرآن میگه اگر اهل تسبیح نبود، اگه خدا رو نمیخوان، تا روز یبعثون یعنی قیامت تو دل ماهی میموند. او به تسبیح از تن ماهی بجست. او اهل تسبیح بود، یعنی توجه به اون عالم، از دل ماهی نجات کرد. چیز تسبیح؟ آیت روز الست. آیت روز الست تو قرآن کریم، الست رو برب بکم قالو بلا، میگه شما بر مبنای ذاتتون. این آیه از اون آیات عجیب قرآنه که بحث ها داره. امیدوارم یه وقتی، من تو این حسینی هم در طول این 20 و چند سال بحث نکردم، ولی به دوستان قول دادم انشالله یه چند شب جمعه رو اختصاص میدم به اون آیه که راجع به عالم زر است و عالم الست است، که خداوند وقتی ذات انسان ها رو مخاطب قرار میده، الستو برب بکم، میگن قالو بلا، یعنی اون بعد الهی نفس من مگه میتونه بگه نه؟ لذا میگه همون گونه که بر مبنای روز الست ذاتت خدا رو قبول کرده، اگر یونس پیامبر در دل ماهی اهل تسبیح شد، نجات پیدا کرد، او به تسبیح از تن ماهی بجست. چیز تسبیح؟ آیت روز الست. گر فراموشت شدان تسبیح جان، بشنو این تسبیح های ماهیان. اگه یادت رفته خداییست، قرار به او برگردی، قرار به عالم بالا بری، ولی یه مقدار گوش دل و چشم دلتو باز کن، ببین تو همین دنیای مادی که با اینایی، تو همینا یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اینا هم دارن تسبیح میگن. هر که دید الله را اللهیست، هر که دید الله را اللهی است، هر که دید اون بحر را اون ماهی است. اونی که خدا رو دید خدایی شد، اونی که دریا رو دید ماهی رو دید دریایی شد. این جهان دریا و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور سبو. دنیا رو مثل دریا ببین، تن تو مثل اون ماهی ببین، روح رو مثل یونس ببین. حالا میخوای یونس روحت را از این ماهی در این بحر به طرف او ببری؟ گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. اگه مسبح شدی رهیدی، نجات پیدا کردی، برو به اونجایی که قرار بود برسی میرسی، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. ماهیان جان در این دریا پرند، تو نمیبینی که کوری نژند، بر تو خود را میزنن آن ماهیان، چشم بکشا تا ببینیشون عیان. ماهیان را گر نمیبینی پدید، گوش تو تسبیحشون آخر شنید. صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان از تسبیح درست. هیچ تسبیحی ندارد اون درج، صبر کن از صبر مفتاح الفرج. اگه میخوای اوج بگیری، استقامت میخوای، باید بیستی. اجازه بدید من قبل از اینکه آیه رو ادامه بدم، اینو از روایت امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب 95، این شعری که ایشون گفت در واقع برداشت از این فرمایشه. دقت بکنید، باب معرفت، باب 95 کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. العارف و اونی که اهل معرفت شد، فهمید، شناخت. العارف و شخصه مع الخلق قلبه مع الله. چقدر زیباست. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اگر برترین پست دنیوی گرفته دلشو پر نکرده، نشانش چیه؟ آقا اگر الان بنده در ایران یه پستی به من پیشنهاد کنن که از این پست بالاتر دیگه وجود نداشته باشه، بندم یه وقت خدایی هم این پست رو قبول میکنم، یه وقت دنیایی هم این پست رو قبول میکنم، فرقش چیه؟ اگه خدایی هم، خدا دوست داره در این پست انجام وظیفه کنم، اومدم پشت این میز در این پست قرار گرفتم، ولی قلبمو این نگرفته، قلبمو خدا گرفته، چون خدا میخواد من میخوام. همین امروز اگه متوجه بشم خدا دیگه نمیخواد، راحت میبوسم میرم کنار یا نه؟ اما اگه به من بگن این راه کن برو، سکته میکنم. پس معلومه من این دلمو پر کرده، نه خدا. العارف و شخصه مع الخلق و قلبه مع الله تعالی فلا مونس له سوى الله، مونسی غیر از خدا نداره. و هو فی ریاض قدسه متردد و من لطائف فضله متزود. او گرچه در خلق است، در باغها و چمنزارهای عالم بالا سیر می کند، تردد و رفت آمد دارد و از فضل لطائف فضل الهی هی داره دریافت می کنه. حرفی که دیشب از ملا صدرا زدم، ول معرفت و اصل فرعه الایمان. معرفت اون ریشه است، شاخش میشه ایمان. پس اگه میخوای ایمان اینجوری پیدا کنی، ریشه در دلت، شاکلت باید چی باشه؟ خدا، خدا، خدا. چه کنیم؟ دیشب یه جوانی، دستتو میبوسم عزیزم که دیشب این سوال کردی و واقعا منو دیشب منقلب کردی، ظاهرا سنش هم خیلی بالا نبود، شاید امشب هم تشریف داشته باشن، گویا حرفایی که شما میزنی بگو چه کار کنیم ما اونجوری بشیم. خاطرم میبوسم که اینجور تلاش میکنی، خوشا به حالت. بله بله، همش همینه. یکیش اینجا الان براتون میگم، جوان عزیزم، برادرم، خواهرم، خدایی بشو. برای خدایی شدن یه مقدار عقلتو به کار بگیر. عقل مطالعه میخواد. بی کتاب خوندن نمیشه، بی کلاس رفتن نمیشه، بی جلسات مفید شرکت کردن نمیشه. یه مقدار اهل فن سیر و مطالعاتی بخوا، یه مقدارم کتاب بخون. این مال عقلت، مال دلت. ببینید اگر من هر روز صبح تا شب، خیلی عذر میخوام که اینجوری رک میگم، کنار خیابون واسم دید بزنم و اهل به قول جوونا مخ زدن باشم، این دل چه نوع دلیه؟ این دل خدا میره توش؟ من صبح تا شب تو فکر اینم، کنار خیابون واسم ببینم میتونم یه قیافه زیبایی رو بدوزم، مخشو بزنم، تو عالم شهوت خودم برم. من میرم تو سایت ها میگردم ببینم میتونم یه رابطه ای رو پیدا کنم. این که خدا نیست. بس با دل خدایی بشه چه کار کنی؟ صبح باشو، نمازی که خوندی 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت از این 24 ساعت صبح تو سجاده رو به قبله بشین. اول با خدا، خدایا بنده تو هم، به من بفهمون، یاریم کن، نذار دل به غیر تو بدم، خدایا مدد برسون. خدا مدد نمیرسونه، بعد خدا صاحب اختیار گذاشته برای ما، وجود مقدس امام عصر علیه السلام. چرا یکی از اذکاره هی میگن ذکر به ما بگید؟ آقا این ذکر الان چه ذکری بعد از نماز صبح که دستور معصومه بالاتر از دعای عهد؟ دعای عهد چیه؟ عهد میبندی هر روز صبح با امام عصر علیه السلام که آقا در راه شما باشم، با شما باشم، شما رو دوست داشته باشم. اما جوان عزیزم، وقتی میای نگاه به نامحرم میکنی با دعای عهد میخوره؟ حاج آقای بازار که گرون فروشی میکنی با دعای عهد میخوره؟ کارمند اداره که بیچاره مراجعه کننده رو بیچاره میکنی، این با دعای عهد سازگاره؟ خانومی که نظام زندگی تو بر مبنای سازش و نرمش و عاطفه و محبت همراه نمی کنی و خودخواهی ها تو زندگی خانوادگی بیچاره میکنه، این با دعای عهد میخوره. دعای عهد میگه چی؟ میگه دل را به ولی خدا بده، مع ولی الله فی سبیل الله الی الله اتصل به الله. این میشه دعای عهد معناش. پس این کار دله. اما پرهیز چیه؟ هر دوستی که تو رو به گناه میکشه ازش فاصله بگیر. هر محیط و مکان و زمان و مطالعه و سایتی که تو رو از خدا جدا میکنه ازش جدا بشو. آقا بنده الان با همین مشکل هنجره که دارم برم توی فضایی که پر از دود قلیون و سیگار و گازوئیله، منو بیچاره میکنه، مثلا نمیتونم با این هنجره مشکل دارم اونجا نفس بکشم. خب نرو، اگه دیدی نفست میل به گناه داره نخون بعضی مقالات رو، نبین بعضی سایت ها رو، نرو تو بعضی جلسات. اما از اون طرف برو تو جلسه امام حسین، با امام حسین یه عهدنامه امضا کن. آقا جان بعضی از یکی دیشب نقل کردم با یه نگاه دلشون رو بردی، میشه امام حسین یه نگاه به من بکنی؟ بله، ارتباط برقرار کنید. لذا این حالا ادامه آیه رو ببینید، عجیبه عجیبه. پس آیه فرمود چه میشه که بعضیا نمیپذیرن، حتی تا اون حد جلو میرن که انبیا رو تکذیب میکنن یا میکشنشون، باشون مقاتله میکنن. فرمود افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. حالا آیه بعدش رو دقت کنید، یه نکته ظریفی هم داره. عزیزانی که دنبال اینجور بحثان به این نکته هم باید دقت کنن. و قالو، کیا قالو؟ همینایی که استکبرتم کذبتم تقتلون. اول سوال میکنم، استکبرتم کذبتم تقتلون مخاطبه یا غائبه؟ مخاطبه. اینجا قالو مخاطبه یا غائبه؟ غائبه. این نکته های قرآنیه. چرا یه دفعه از مخاطب رفت سراغ غائب؟ ادامهشو بخونم بعد براتون بگم، دقت کنید. و قالو، و اینا گفتن، قلوبنا قلفن، قلف با غین غلاف شمشیرم که میگیم پوششیست که یه چیز رو تو خودش مخفی میکنه. به غلاف شمشیر غلاف میگن چون شمشیر داخلش پنهان میشه. قالو گفتن قلوبنا، دلهای ما یه پوششی روشو گرفته. یعنی تو دو تا تفسیر شده، یه تفسیر اینه که ما گناهی نداریم، نمیتونیم بپذیریم، دلمون دورش یه پوشش گرفته، نمیتونیم بفهمیم. یه بحث دیگری هم که بعضیا تو تفسیر کردن اونم میشه قبول کرد اینه که اینا دارن متلک میگن به اون انبیا، یعنی ما شما رو قبول نمیکنیم، به قول شماها میگید دلتون رو پرده گرفته، ما دلمون رو پرده گرفته، دارن حتی سرزنش میکنن. بعد قرآن میگه بل لعنهم الله بکفرهم، نه بلکه خدا، لعن یعنی چی؟ از رحمت روندن. شما میگید لعنت خدا بر کسی باد، یعنی از رحمت خدا دور باد. بل لعنهم الله بکفرهم، اینا به خاطر پوشش حقیقت که خودشون ایجاد کردن خدا اینا رو رانده. و فقلیلا ما یؤمنون، کمن که ایمان میارن. خب عامل ایمان نیاوردن چی بود؟ حالا میگم غائبو. عامل ایمان نیاوردن چی بود؟ استکبار در اثر هوای نفس. و بعد به جایی میرسه که قلب که محل پذیرشه مثل این که غلافی دورش گرفته. خب قبلش خدا داره مخاطب قرار میده، شما بودید، پیغمبر براتون اومد، گوش نکردید، استکبار ورزیدید و عده رو کشتید. بعد اینجا میگه قالو، میگن خداوند میخواد در ادامه بگه انقدر خدا از این تیپ بندگان بدش میاد که دیگه لیاقت مخاطب قرار دادن نداره، داره شرح حال اونها رو به صورت غائب برای بعضیا میگه. اما نقطه مقابلش آیه 22 سوره مجادله، اونم حالا میخونم برای. پس اینجا چی شد؟ انسانی که هوای نفسش را در درونش قوی می کند، استکبار می ورزد، در مقابل اولیای الهی می ایستد، خدا دیگه به اینا نظر نمی کنه، حتی به عنوان مخاطب لایق نمی دونه که به اینا رو مخاطب قرار میگه. حرفشون اینه، مثل اینه که شما به یه استادی میگید فلانی چجوره، میگه اصلا حرفشم پیش من نزن دیگه، اصلا حاضر نیستم دیگه تو کلاس منم بیاد، اون حرفشو نزن. اما یه وقت یه استاد یه شاگردشو صدا میکنه میگه عزیز من تو چرا اینجوری میکنی؟ تلاش مخاطب قرار، چون لایق مخاطب هنوز میدونه. در چه صورتی میگه حرفشو نزن؟ ولش کن دیگه، تو این راه بیا نیست، این فقط وقت ما رو میگیره. بقیه هم به قول معروف، یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی علاقمند به تربیت و تعلیم جوونا بود، میگه بعضی نااهلا توی کلاس مثل بزگرن، یه گله رو مبتلای به گر میکنن. بعضی آدم ها اینقدر بدن توی جمع میان بقیه رو هم بد میکنن. حالا یه معلم لایق اگر یه همچو فردی رو شناخت میگه این اصلا بیرونش کنید، این نذاری توی این جمع بیاد. خداوند میخواد بگه آدمایی که هوای نفسشون قوی میشه، شاکله نفسشون به صورت هوای نفسه، اینا به گونه ای ان که دیگه حرفشون هم نزنید، به صورت غائب مطرح میکنه، اینا از رحمت خدا دیگه دور شدن. بل لعنه، بلکه خداوند اینها رو لعنهم الله به کفرهم فقلیلن ما یؤمنون. اما حالا بیاید زیبایی قرآن در هدایت رو ببینید. تو سوره مبارکه مجادله 22 آیه آخرین آیه سوره مجادله است. باز از دوستانی که دارن کارهای قرآنی میکنن خواهش میکنم دقت بیشتری بکنن تفاوت اون آیه با این آیه رو در عنایت خدا و در این که کافر بشیم منافق بشیم یا مؤمن بشید ببینید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، شما نمییابی، شما نمیبینی، نه نمیشه، قومی را که یؤمنون بالله ایمان آوردن، خدا را قبول کردن، والیوم الاخر آخرت رو پذیرفتن، یعنی آقا خدا هست، حقایقم فقط این عالم نیست، به تعبیر قرآن کریم والآخرتو خیر و ابقا، بالاتره، عالم بزرگتری داریم، مثلا قابل مقایسه با این عالم نیست، مسافرخونه است، چند روزی در این عالم، اونم تازه، اصلا ما برای چی اومدیم تو این عالم؟ والله محسن فیض کاشانی چه قشنگ فهمیده، آمدم در این جهان برای چی اومدم؟ اونی که ایمان به خدا نداره، ایمان به رسول آخرت نداره، آمدم میگه آخه فلانی طفلکی ناکام مرد، جوان ناکام، تو اعلامیه فوت می‌نویسه ناکام. چرا ناکام؟ آخه چلو کباب کم خورد، ازدواج نتونست بکنه، خونه نخرید، چون کامیابی رو این میدونه. اما 90 سال تو این دنیا زندگی کرد، با خدا نبود، توشه آخرت کسب نکرد، همش هم چلو کباب خورد، هر سال هم خونهش از سال قبل بهتر کرد، این کامیابه؟ طبق معیار شاکله نفسی که او رو میبینه نه، طبق معیار نفسی که شاکله نفس شبای نفس بله. لذا ببینی قرآن داره معرفی میکنه کی مؤمنه؟ لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، شما نمیبینی این دسته از مؤمنین که اینجوریان، یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اینا دشمنی کنن، اینا مخالفت کنن، دوست بدارن کسانی را که اون کسان مخالفت و دشمنی و فاصله میگیرن از خدا و رسولش، ولو این پدرانش باشه، بچه هاش باشه، اخوانش باشن، عشیرش باشن، یعنی چی؟ یعنی دوستی برای خدا، دشمنی هم برای خدا. تو نمیتونی مؤمن به خدا و قیامت را بیابی که دوست بدارد کسی را که خدا را دوست ندارد. حالا میخواد پدرش باشه، میخواد برادرش باشه، میخواد عشیرش باشه. حالا این عده چجوری هن؟ اولائک، یعنی مؤمنین اینجوری که دوستیشون برای خداست، انتخابشون برای خداست، اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، مقرر شد وقتی اینجوری هن ایمان تو دلشون مستقر بشه، ثابت بشه. وقت نقطه بعدیش و ایدهم بروح من، حالا اونجا خدا به اینا نگاه نمی کنه، از مخاطب به قائم قالو میگه ولیشون کنید یه حرفشون نه، اینجا خدا میگه حالا که شما اینجوری هستید منم تأییدات همون گونه که حضرت عیسی رو مؤید به روح القدس کردم یه درجه برای شما قرار میدم. و ایدهم بروح من، از یک درجه روحی عالی منهو الهی به اینها میده. شما تو بیان عامیانه فارسی ما هم میگیم این از قرآن گرفته شده، یک گام در راه من بردار 10 گام برات بردارم. تو بله بگو جوان، شب عاشورا، شب تاسوعا، بیا بگو خدا میخوام بنده تو باشم، اینو از دل بگو، ببین خدا با تو چه میکنه. ولی برو رو دلت کار کن که از دل این ناله بر بیاد. آیه رو ببینید، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه.
رضی الله عنهم و رضوا عن در تعبیر قرآن کریم کدوم ویژگی نفس مطمئنه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. راضی است و مرضی، یعنی او از خدا راضیه، خدا هم از او راضیه. اما کدوم نفس مطمئنه؟ نشانه نفس مطمئنه چیه؟ هیچی غیر خدا راضی نمیشه. پول، مقام، شهرت، دنیا، زندگی، تعلقات، میگه اینا نه. باز بذاری یه دو سه بیت شعر براتون بخونم، حیفم میاد گرچه وقت کمه. قدسیان را، قدسیان یعنی ملائک فرشته ها، قدسیان را عشق هست و درد نیست. شما این دل که بزرگترین سرمایه وجودی من و شماست، عقل و دل که این شب با بحث میکنیم، اونایی که اهل درک این معانیان میگن درد داشتن خیلی عالیه. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. این سوز دل یعنی چی؟ دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. یه مقدمه بچینم تا بتونم ادامه این شعر رو بگم. ببینید، میگه فلانی انقدر عاشق علمه، عاشق علمه، یعنی چنان تو دلش علم، فهم، درک جا گرفته، همه دردش علم آموزی است. عشق داره و درد، عشق داره، بعد حالا اگر به معشوقش نرسید ناله میزنه، آخ نشد، امروز نتونستم مطالعه کنم، این کتابو نتونستم پیدا کنم، این کلاسو نتونستم برسم، درد داره دیگه. چون عاشقی است که درد داره، وقتی به معشوق برسه آرام میشه. قدسیان ملائک عشق دارن، درد ندارن. چرا؟ الان عرض میکنم، قدسیان را عشق هست و درد نیست. این منطقه طیر عطاره. درد را جز آدمی در خرد یعنی نیست. چرا؟ آدمی عشق و درد رو با هم داره، ولی ملک عشق داره درد نداره. چون در ملک عامل از اون معشوق جدا کردن به سوی معشوق دیگه رفتن معنا نداره، لذا تا همون درجه هست و همون جام عبادتشو میکنه، عشق و پرستش داره، شب و روز هم ملائک دارن عبادت میکنن. اما آدمی وقتی عشق دارد، از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیده ان، گفت اون نی روح پاک آدم است، که در اون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا، از نیستان حقیقت شد جدا، هر دم از مبدا حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، قطره چون افتاد از دریا جدا، میکند دریاش سوی خود ندا، گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، میرود که نا الیه راجعون. دردش اینه، نکنه نرسم، نکنه در این بین راه رهزنا نذارن، نکنه در جا بزنم. این مال کسی است که فهمیده عاشق شده دردم داره، لذا میاد در مصیبت. اونو منطق طیر عطار بود، این مصیبت نامه عطار. میگه او چون مرد درد آمد در سرشت، پاک شد از رنگ و از بوی بهشت. لاجرم چون احبتوش آمد خطاب، پای دا سر درد آمد و استراب. خطاب راجب حضرت آدم علیه السلام. وقتی خدا به آدم و حوا فرمودن قل نح به تو، برید حالا تو این عالم، شما قراره و لکم مستقرون و متاعون الهین، تا یه زمان خاصی باید اینجا بمونید. چون اونجا رو دیده بود، حالا اومده اینجا، عاشق اونجاست، درد دارد. چرا؟ میگه نمیشه برگردم، چه کار کنم برگردم. او چون مرد درد آمد در سرشت، پاک شد از رنگ و از بوی بهشت. لاجرم چون احبتوش آمد خطاب، خطاب شد برو حالا اونجا، پای تا سر درد آمد و استراب. لذا این کی درد مثلا علم آموزی داره که علم رو بشناسه، عاشق علم بشه؟ کی درد خدا و دین و امام حسین و امیرالمؤمنین و امام زمان داره؟
که زحمت کشیده باشی این مقدار بفهمه اونا کیان و چه ارزشی دارن و من با اونا چقدر فاصله دارم. جلسات امام حسین برای اینه که این درد در ما افزون شود و ما را. یه بیانی باز مثنوی داره میگه درد خوبه یا بده؟ میگه درد خوبه، منشأ درد بده. درد خبره، مثلا دلم الان درد میگیره، خبر میده نکنه معده زخم شده، برو دنبالش. درد این که آخ من جدام، به من عنایت میشه یا نمیشه، منو تحویل میگیرن یا نمیگیرن. لذا در ادامه ببینید آیه چی میفرمون، اونجا چی فرمون، ولشون کنید، اصلا دیگه حرفشون رو نزنید، خدا اینا رو دور کرده چون اینها در مقابل حق پذیرش نداشتن. اینجا چی میگه؟ وقتی اینا کتب فی قلوب همل ایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. کی از نظر قرآن رستگاره؟ حزب الهی بشه. حزب الهی یعنی چی؟ یعنی تمام وجودش خدا براش مطرح بشه. به فرموده امام صادق العارفو شخصهو محل خلق و قلبهو مع الله، و از برون در بازارم و از درون خلوتیست با یارم. یه نمونه بارز و یک مصداق بسیار آشکار در تاریخ اسلام وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه است. تمام دل ابوالفضل رو حسین پر کرده، نه چون برادرشه، چون امامش. امامه یعنی چی؟ یعنی عامل هدایت الهی که قراره در هدف خلقت که بحث قرب حق است و لقای حق، در سیر الالله مع ولی الله به مقام معلاهی نائل بشه. اینو ابوالفضل سلام الله علیه فهمیده و لذا امام صادق علیه السلام راجع به حضرت ابوالفضل فرمود نافذ البصیره، بصارتش نفوذ داشت. یعنی چی؟ یعنی فهمیده بود اگر با امام نباشد بیچاره است. لذا رجز، پریشبم گفتم یا دیشب بود، گفتم پریشب بود، رجز یعنی در حالت جنگیدن شعاری که شعورش رو میرسونه. میگه من برای چی دارم میجنگم؟ من برای دعوای شخصی دارم، حساب دنیوی دارم. لذا رجز حضرت ابوالفضل علیه السلام رو ببینید در این رادین دست راست افتاده، والله ان قطعتمو یمینی، به خدا قسم اگه دست راست منو بریدید، اینی احامی ابدا اندینی، من دست از حمایت دینم بر نمیدارم. دست بریدی ببرید و عملا هم نشون داد دیگه، حالا توی روزه عرض خواهم کرد. فعلا این نکته دقت کنید، والله ان قطعتم یمینی، به خدا قسم اگه دست راست منو بریدید، اینی احامی ابدا اندینی، من تا اون آخرین لحظه از دینم حمایت میکنم. اما بلا فاصله میخواد بفهمونه دین یعنی چی؟ دین اون راهی که قرار ما رو به خدا برسونه. اینی احامی ابدا اندینی و عن امام صادق الیقینی، اون دین من یعنی امام به حق، یعنی همراه و معیت با امام، امام صادقی که صادق است، راست میگه، نه اونی که به دروغ ادعای امامت کرده داره ما رو از راه خدا جدا میکنه. بعد فوری برای این که نگن منظورش کی بوده، نجل نبی طاهر الامینی، همونی که از نسل پیامبر طاهر امینه و اوست که قرار ما رو به مقام برسونه. اون وقت در تمام عمر وقتی به امام حسین میرسه یا سیدی و مولای، نمیگه برادر، اما یه جا گفت، یه جا گفت، حالا میرسیم بهش، یا سیدی و مولا. خب بابا که علی اصلا من حرفی نمیزنم، مادر وقتی که طبق نقلی که شده ابوالفضل علیه السلام به دنیا اومد، قنداقه رو دادن بغل امیرالمؤمنین، بند قنداقه رو باز کرد، این بازوهای ابوالفضل شروع کرد بوسیدن و گریه کردن. خب مادره، آقا جون مشکلی داره دستای بچه‌م؟ نه ام البنین، اونی که من میبینم تو نمیبینی، اونی که من میدونم تو نمیدونی. آقا جون چیه اون؟ میشه به منم بگی؟ خب مادره، فرمود این دست ها در حمایت از حسینم از بدن جدا خواهد شد. علی الظاهر حبوی حضرت زهراست، حسین پسر حبوشه، ولی مقام این مادر فوری پا شد، قنداقه را آورد دور سر امام حسین گردون. بچه هم فدای بچه های زهرا. جاتون خالی تو بقی بودم امسال، با همراه هم گفتم ببینید از قبر ام البنین چجور میترسن. 10 متر مونده به قبر ام البنین مأمور گذاشتن نزدیک نشید، چون من قبلا هم دیده بودم کنار قبر ام البنین چه میکنن مردم و چقدر حاجت میگیرن. چرا؟ بشیر وقتی اومد برای مدینه بعد از قضیه کربلا از شام، میگه وقتی وارد مدینه شدم فریاد زدم بیاین اهل بیت اومدن، دیدم یک خانم مجلله ای با شخصیت با یک عظمت دست 2 تا پسر بچه رو گرفته تو کوچه. میگه بشیر از حسینم چه خبر؟ گفتم این خانم مجلله کیست؟ گفتن این ام البنین همسر امیرالمؤمنینه، این 2 تا بچه های ابوالفضله. گفتم بی بی جان ابوالفضل تو شهید کردن. گفت من میگم حسینم چی؟ گفتم عونت رو شهید کردن. گفت من میگم حسینم. میگه جعفرت رو، 4 پسرش رو. گفت پسرم فدای حسین. تا گفت حسین رو هم شهید کردن، ام البنین نشست و دست به سرش کوبید. حالا از اون مادر، از اون پدر، این پسری که فهمیده معیت با اولیای الهی چگونه است، حالا عصر عاشوراست، همه رفتن، حسین مونده ابوالفضل، ابوالفضل مونده حسین. بذار اینجا اینم بگم، برای حسین ابوالفضل کیه؟ حسین کنار تشت جگر پاره پاره امام حسن در مدینه نگفت کمرم شکست. علی اکبر شهید شد، حسین شکست ولی نفرمود کمرم. من نمیدونم عباس چه بوده وقتی آمد کنار علقمه، الان انکسر از زهری. و غلط حیلتی، من نمیفهمم امام معصوم بگه غلط حیلتی رو ترجمه کنم، یعنی بیچاره شدم. حالا حسین مونده با عباس، عباس مونده با حسین، داداش سینم تنگی میکنه، دیگه تحمل ندارم، اجازه بده منم برم. امام فرمود داداش با هم میریم، دلش نیومد عباس رو تنها بفرسه. دوتایی با هم رفتن. اگه میتونی آبی برای بچه ها بیار. عزیزانی که کربلا رفتی تو ذهن بیارید، اگر اینجا علقمه است، نهری که از فرات جدا شده میاد علقمه، اینجا خیام ابی عبدالله است، اونجا حرم ابوالفضله. از اینجا که آب برداشته، اینجا دست راست افتاده، اینجا دست چپ افتاده، توی یه خط مستقیم به سوی خیمه، اما بدن اونجا افتاده. چرا؟ اولی که از شریعه فرات در اومد، امام زمانم امر کرده آب بیار، فقط خیمه رو میبینه و انجام مسئولیت، اومد جلو دست افتاد. رفتید زیارت کردید در نظر بیارید، راشو کج نمی کنه، تو همین خط میاد جلو، اینجا دست چپ میافته، راهشو میاره جلو، اینجا که رسیده که سابقا جلو در رو به قبله حضرت ابوالفضل مشک گذاشته بودن، اینجا راش عوض شد. 2 دلیل داره. دلیل اول، وقتی دست راست افتاد مشک رو به دست چپ گرفته بود، دست چپ افتاد مشک رو به دندان گرفت، اینجا رسید یه تیری به مشک خورد، مشک سوراخ، آب سرازیر شد. عباس دید نتونست وظیفه‌شو عملی کنه، روش نشد به سوی خیمه بره. اما یه عامل دیگرم بود، عباس با حسرت نگاه به مشک میکرد. حرمله گفت عمر سعد نگاه عباس رو ببین، الان جواب میدم، تیر آمد.
چشم عباس نجات، دست نداره تیرو در بیاره، دو تا زانوهای مبارک آورد بالا، سر رو آورد پایین، به کمک دو تا زانو تیرو بکشه، عموده آهلین به فرق عباس از عصب زمین افتاد. یا اخا ادرک اخا، اینجا برادر مدرجون، چون زهرا آغوش باز کرد.
بر سر نش گل ام بنین قوقا شد، همه گفتن حسین ابن علی تنها شد، صوت ادرک نیت و گم شده در هل هل هم، این چه شوریست که در لشگریان برپا شد. عباسم تا که دیدم بدنت را کمرم درد گرفت، این همه تیر کجای بدن تو جا شد. بین یک دشت تنت ریخته صاحب علمم، من چگونه بدنت را به سوی خیمه برم. تیرباران که شدی یاد حسن افتادم، تیرباران که شدی یاد حسن افتادم، دستت افتاد زتن، فرق تو شق القمر است، داغ اکبر رمق از زانوی من برد، ولی بی برادر شدن از داغ پسر سخت‌تر است. قامت خم شده را هر که ببیند گوید، بی علم دار شده دست حسین بر کمر. عباسم اصغر از هل هل کردن بدنش می لرزد، اصغر از هل هل کردن بدنش می لرزد، گر بداند که تو هستی کمی آرام تر است. داداش دست از جن کشیدند و به من می خندند، دست از جن کشیدند و به من می خندند، گر تو باشی ببرم من کمی آرام ترم. عباسم نیزه زار آمدم، یا تو پر از نیزه شدی، آی نیزه زار آمدم، یا تو پر از نیزه شدی. اما اومد کنار بدن عباسش، فبکا بکان عالی آب، بلند بلند گریه میکرد، برادران تا خطابم به برادر زده ای دانستم، هم بود مادرم اینجا بر تو هم پدرم، تا کنارت قد خم مادر خود را دیدم، سوختم خم شدم اینجاست که گفتم کمرم حسین جانم همه زبان عالمی عبدالله بود حالا یه زبان عالم از قمر بنی هاشم بگم صدا زد مادرم کنار القمه قوقاس مادر سرم بر دامن زهراس مادر ز پشت پرده خونین چشمم رخ نیلی شده پیداست مادر حسین جانم اما دیدن ابی عبدالله داره میاد یه دست الان زلجناق گرفته با آستینش نازنین اشکانشو پاک میکنه صدا میزنه الان این کسر ذهری دیگه پشتم شکر برادرم عباسم اما توقع دارم برای این سبت خیلی بلند بلند ناله بزنید میدونید چرا تا دیدن عباس رو زمین افتاد همه بلند بلند خندیدن دیگه گفتن کار حسین تمامه آی آی دامن کشان رفتیم حرم زیر رو شد حرم زیر رو شد حرم زیر رو شد چشم حرامی با حرم رو به رو شد حرم رو به رو شد حرم رو به رو شد بیا برگرد خیمه ای کس و کارم بیا برگرد خیمه ای کس و کارم منو تنها نگذار ای علم دارم منو تنها نگذار ای علم دارم آب به خیمه نرسید فدای سره آب به خیمه نرسید فدای حسین قامتش خمید فدای زرد حسین قامتش خمید فدای سرت عباسم زداغت گشتم پیر ای علم دارم زمین گیرم کردی ای سپه دارم زمین گیرم کردی ای سپه دارم تا امشب همه فرزندان و اهل حرم راحت خوابیدن اما روز عاشورا تا رو زمین افتاد ابی عبدالله صدا زد دیگه برید لباس اسیری تنتون کنید دیگه عباس ندارم حسین جانم حسین جانم حسین جانم امام زمان خودتون فرمودید در جانام عموم و بیارن منم اونجا اصلا معلوم آقان حضور داریم تا صدای ناله شماست که صدای ناله ما بلند آقا. اگه امشب نگم پس کی بگم؟ میگه دیدم ابی عبدالله داره میاد به سمت نخلستان، اما از اسب پیاده شد شیعی رو برداشت هی میبوسه، به دیدگانش میگذاره یا للعجب مگر حسین قرآن پیدا کرده. جلو رفتم دیدم دستان قلم شده ی عباس. آی برادران این دو دست بی بدن دست علم دار من است، این تن بی دست و سر سقای طفلان من است. ای برادر جان بگو اندر کجا افتاده این، یا کدام این گوشه میدان زپا افتاده این. هر کجا نشستی سه مرتبه بلند بگو یا حسین. حسین جانم انگار که در حلقم قوقا شده، آری خونبارترین واقعه برپا شده، آری دیگر پسر فاطمه تنها شده، آری این قافله را قافله سالار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. حسین جانم ای القم از عطر تو لبریز برادر، برخیز حسین آمد برخیز برادر، ای قصه تو ای قصه دست تو غم‌انگیز برادر. عباس در این حیدر کرار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار همه با امین ربایی رو با ام زمزمه کنیم. حسین من آقا جانم ای قصه دست تو غم انگیز برادر، برخیز حسین آمده برخیز برادر. عباس در این حیدر کرار نیامد، ای اهل حرم میر و علم. سقای حسین سید و سالار، سقای حسین سید و سالار نیامد. هر وقت کسی غمی میبینه یا گرفتاری براش پیش میاد، عزیزترین فرزندشو صدا میزنن میگن برو از بابا بپرس چه مشکلی پیش اومد. روز عاشورام سکینه اومد پیش بابا، صدا زد بابا عین عمی العباس. بابا عموم عباس کجا؟ اما رایف عمود خیمه برادر خوابانی، یعنی دیگه بدونید این خیمه صاحب نداره. حسین 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 جانم اما زبان آل یتیمای ابی عبدالله این بود، اگر عموم عباس بود مگه میذاش ما رو تازیانه بزنن. سنگمون بزنن. بابا آزاد شد آب همان عصر واقع، یادش به خیر ساقی آباوری که نیست، یادش به خیر ساقی آباوری که نیست. جمال عقز سر تا پاس عباس، به یک تایی قسم یک تاس عباس، اگرچه زاده ام البنین است ولی کل مادرش زهراست. عباس علم بر دست و مشک آب بر دوش، که هم سردار و هم سقاست. عباس چه بگویم که گفت خیر الناس، رحم الله امیال عباس. و ابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله. یه جمله رم بگم دیگه دعا کنم. آقا جانم میگن شما باب الهوایجی، شب تاسوعام داره تمام میشه، نکن آقا دست خالی باشم. آقا ابلفز ابلفز، آخه هیچ کس رو ناامید نمی کنی از در خونه، آخه خودش طعم ناامیدی رو چشیده، همین که آبش رو زمین ریخ دیگه امیدش ناامید شد. حسین جانم حسین جانم، بی دست کربلا دست مرا بگی، دست مرا بگی، دست مرا بگی. کنز سخا تو این مشکل گشا تو این، من سائل تو آقای من تو این. السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله والرسول والأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، إلهي بحق محمد وليا وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فاكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهم، انك على كل شيء قدير. خدایا بسوز دل قمر بنی هاشم علیه السلام، به بدن قطع قطعش، به دستان قلم شدش، به فرق دریده شدش، به چشم تیر خوردش. خدایا فرج امام زمانمون برسان. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا همه مریضان و لباس عافیت بپوشان، امواتمون مخصوصا مروم و جیان و همسر مکرمشون، پدر و مادر و استاد و سرور عزیزم و آجاقای گرم و رودی. خدایا سر سفره با کفایت ابی عبدالله میهمان بفرما. خدایا هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.